أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اشکالات استصحاب فرد مردد بود. رسیدیم به اشکال سوم که در تعلیقه بحوث مطرح شده بود. محصل این اشکال این است که گفته می شود این که ما بگوییم لا تنقض الیقین بالشک تعبد می کند به بقای علم اجمالی سابق به لحاظ آثار خود علم، ولو معلوم و متیقن عنوان موضوع اثر شرعی نباشد، اما علم اجمالی چون قبلا منجز بود ولو تعلق گرفته بود به عنوان احدهما، استصحاب بکنیم و بگوییم که شارع میگوید این علم اجمالی هنوز باقی است به لحاظ اثر منجزیت. در تعلیقه بحوث به این مطلب ایراد گرفتن. برای اینکه این مطلب توضیح داده بشه تا ایراد تعلیقه بحوث روشن بشه، یک مثالی بزنم. ما اگر بدانیم که مولا گفته اذا کان زیدون فدار یوم الجمعه فتصدق، اذا کان امرون فدار یوم الجمعه فصل، روز پنجشنبه می دانیم یا زید یا عمر در خانه بود، اما روز جمعه اگر زید در خانه بوده است خارج شده از خانه در روز جمعه، اگر عمر بوده باقی است. در این مثال در بحوث گفتن استصحاب فرد مردد جاری نیست، چون جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیزه. شما استصحاب میکنید بقاء احدهما فی الدار را، خب میخواهید بگید که حجت اجمالیه داریم بر جامع بین این دو حکم که یکیش وجوب صدقه است یکیش وجوب صلاته. خب ما علم تفصیلی داریم به عدم وجوب صدقه در روز جمعه، چون موضوع وجوب صدقه کون و زیدن فدار یوم الجمعه است که یقینا زید در روز جمعه در خانه نیست. در بحوث گفتن در این مثال استصحاب فرد مردد جاری نیست، چون جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است. شما استصحاب دارید میکنید ولو استصحاب موضوعی که نتیجه این استصحاب موضوعی بقا عهد ما فدار اینه که حجت اجمالیه دارید بر وجود احد الحکمین. خب یکی از این دو حکم وجوب صدقه است که معلومه به تفصیل از انتفاع آن و قابل تنجز نیست، استصحاب جامعه بین این حکم و حکم دیگر که وجوب صلات است، میشه استصحاب جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. و در بحوث گفتن علم وجدانی اجمالی به حکم جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز منجز نیست، تا چه برسد به استصحاب آن. شما اگر بدانید مولا گفته است اکرم زیدن، نمیدانید مراد زید عالم است که مقدور نیست اکرام او، یا زید جاهل است که اکرام او مقدور است، علم وجدانی به حکم مردد بین وجوب اکرام زید عالم که قابل تنجیز نیست چون غیر مقدور است قطعا، و وجوب اکرام زید جاهل که مقدور است و قابل تنجیز است، علم اجمالی وجدانی به حکم مردد بین این دو قابل تنجیز نیست، تا چه برسد به اینکه در ما نحنفی میخواهید با استصحاب جامعه حکم مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز را درست کنید. اما اگر فرض کنید حکم فرد قصیر و حکم فرد طویل مشتبه باشد، نمیدونید مولا راجع به کون و زیدن فدار یوم الجمعه گفت یجب التصدق یا گفت یجب الصلات، یکی از این دو حکمش وجوب صدقه است، دیگری حکمش وجوب صلاته، اما کدوما حکمشون وجوب صدقه است کدوما حکمشون وجوب صلاته مشتبه شده. در بحوث گفتن اینجا ما مشکلی نداریم، ما استصحاب میکنیم جامع را ولو به استصحاب موضوعی، میگیم احدهما که دیروز در خانه بود امروز هم در خانه است، نتیجش اینه که ما تعبد میشیم به بقاء علم اجمالی دیروز، اما به لحاظ اثر منجزیت. اگر ما امروز هم علم اجمالیمون وجدانن باقی بود اثرش چی بود؟ اگر امروز که روز جمعه است ما هنوز علم اجمالی داشتیم که یا زید در خانه است یا عمر، اثرش چی بود؟ اثرش تنجیز این حکم مردد بین وجوب صدقه و وجوب صلات بود، و فرض این است که هیچ کدام از این دو حکم معلوم الارتفاع نیست. زید یقیناً در روز جمعه در خانه نیست، اما وجوب صدقه که معلوم نیست حکم زید باشد، یا وجوب صلات که معلوم نیست حکم زید باشد، به لحاظ حکم هر کدام از این دو حکم را که حساب کنیم قابل تنجیز هست. دیگه اشکال این که این استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز هست پیش نمیاد، ولذا ظاهر بحث اینه که در اینجا استصحاب فرد مردد مشکلی ندارد. بگذاریم از این که این مطلب خلاف مبانی خود آی صدر است در فقه، چون اصرار داشت که آقا استصحاب فرد مردد جاری نیست چون عنوان موضوع اثر شرعی نیست، استصحاب بقاء احدهما فی الدار ولو در این مثالی که حکم فرد قصیر و حکم فرد طویل با هم مشتبه شده است، استصحاب بقاء احدهما فی الدار اثر شرعی ندارد، اثر شرعی رفته است رو عنوان فرد. از این بگذریم، فعلا همین مطلب بحوث را ما حساب می کنیم. در تعلیقه بحوث راجع به این مطلب ایراد گرفتن، گفتن شما که میگید استصحاب میکنیم که هنوز یکی از این دو حکم باقی است، حالا یا استصحاب حکمی یا استصحاب موضوعی، مشکلش اینه که تعبد به بقای یقین اگر لسان روایت این بود که فأنت فبیقینک باقن، یقینک باقن، منتها من حیث و اثر المنجزیه حرفی نداره. اما لسان دلیل استصحاب اینه که لا تنقض الیقین بشک، لا تنقض الیقین بشک ظاهر در این است که نقض عملی یقین به شک نکن، یعنی آثار متیقن رو بار کن. پس باید متیقن یک اثر شرعی داشته باشد تا ما بار کنیم. صرف این که علم اجمالی منجز است و شارع بگوید امروز هم بنا بگذار که علم اجمالیت باقی است به لحاظ اثر منجزیت، این کافی نیست. لسان لا تنقض الیقین بشک این نیست که یقینک باقن من حیث المنجزیه، لسانش این است که نقض نکن یقین را بشک عملا، این آثار متیقن رو بار کن. و فرض این است که متعقن ما وجود احده ما فدار است که اثر ندارد، اثر شرعی ندارد. بحث در اینه که در بحوث گفت ما نیاز نداریم که متعقن اثر شرعی داشته باشد، بلکه یقین اجمالی اگر منجز باشد کافی است که در استصحاب فرد مردد بگوین امروز هم بگو یقین اجمالی هم باقی است از حیث اثر منجزیت، ولو متعلق یقین عنوان احد و هماست که موضوع اثر شرعی نیست نباشد. در تعلیقه بحوث میگن نخیر این نمیشه، اگر متعلق یقین موضوع اثر شرعی نباشه لسان لا تنقض الیقین بشک قاصر است از شمول. این اشکال مستقل نیست، فقط در تعلیقه بحوث مطرح میکنه، میگه این اشکال خدای صد در فقه بر استصحاب فرد مردد این است که اگر مستصحب موضوع اثر شرعی نباشد اصل مثبت میشود، اگر عنوانی را که استصحاب میکنید موضوع اثر شرعی نیست، مثل عنوان صاحب هذا الجلد لم یکن مزکا، این عنوان وقتی موضوع اثر شرعی نیست ارکان استصحاب در او تمام بشود فایده ای ندارد، باید ارکان استصحاب در عنوانی جاری بشود که موضوع اثر شرعی تا اصل مثبت نشود. اما اشکال سوم که مربوط به تعلیقه بحوثه میگه لسان لا تنقض الیقین بشک، اولا نقض عملی یقین بشک صدق نمی کند، صدق نمی کند مگر به لحاظ آثار طریقی یقین، ولذا در تعلیقه بحوث حرفش اینه، میگه که آقا ما باید به لحاظ عنوان موضوع اثر شرعی نقض الیقین رو به شک رو لحاظ کنیم و به این لحاظ ما شک نداریم، چون اونی که ما شک داریم شک که در بقاء متعقن نیست، بلکه متعقن ما بنابر یک تقدیر معلوم الارتفاع است. اگر فرد قصیر متعقن سابق بود معلوم الارتفاع است، و اگر فرد طویل بود مشکوک الحدوث است. یعنی شک داریم که حادث ما آیا همون فرد متعقن الارتفاع است یا فرد متعقن البقا. ما شک در بقاء متعقن نداریم، شک داریم در این که آیا متعقن ما فرد قصیر بود تا مرتفع باشد یقیناً، یا فرد طویل بود که باقی باشد یقیناً. خلاصه اشکال تعلیقه بحوث اینه که ما اگر بخواهیم استصحاب رو در عنوان اجمالی جاری کنیم و بگیم این عنوان اجمالی چون مشیر است به اون فرد موضوع اثر شرعی، همین کافی است. اگر این رو بگیم در تعلیقه بحث گفتن اشکالی نداره. شما بیایید بگید استصحاب میکنیم که صاحب هذا الجلد لم یکن مزکا، ولو صاحب این جلد مردد است بین این شاتی که مقتوع التزکیه است و یا اون شاتی که مقتوع المیت است. بگید استصحاب جاری بکنیم در اون فردی که این عنوان اجمالی مشیر به اوست، این مشکل ندارد. اما اگر بخواهید بگویید نخیر، ما باید ارکان استصحاب را در خود موضوع اثر شرعی جاری کنیم، بعد بیایید از راه دیگری وارد بشید که در بحوث وارد شده، گفته که ما گاهی اثر شرعی رو میخواییم بر عنوان متعقن بار کنیم. خب باید عنوان متعقن موضوع اثر شرعی باشد، و گاهی میخواییم اثر عقلی منجزیت علم اجمالی رو بار کنیم. در بحث اینجور گفتن، اینجا مشکلی نداریم. اگر حکم مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نباشه مشکل نداریم. ما میگیم شارع گفته لا تنقض الیقین به شک، یعنی بگو هنوز هم یقین اجمالی من باقی است به لحاظ اثر منجزیت. اگر این رو بگیم در بحوث گفتن ما مشکلی پیدا نمی کنیم، ولو متعلق یقین موضوع اثر شرعی نباشد. اما یقین اجمالی منجز بود. در همین مثالی که حکم فرد قصیر مشتبه شد با حکم فرد طویل، نفس علم اجمالی به این که عهد الحکم این ثابت است منجز است، ولو عنوان عهد هما موضوع اثر شرعی نیست. در وحوث گفتن همین کافی است. تعلیقه وحوث میگه نه، اگر شما از این راه بخواید مشکل رو حل کنید مشکل حل نمیشه. چرا؟ برای اینکه ظاهر لا تنقض الیقین به شک اینه که نهی میکنه از نقض عملی یقین به شک به لحاظ آثار متعقن، آثار شرعی متعقن رو میگه بار کن. پس باید ببینیم آثار شرعی متعقن در اینجا رو چه عنوانی رفته، اون عنوان رو استصحاب کنیم. اگر باید آثار شرعی عنوان متعقن رو استصحاب بکنیم دیگه بحوث مشکل پیدا میکنه، آیه صد مشکل پیدا میکنه، چون عنوان عهد و ما موضوع اثر شرعی نیست. در تعلیق بعوض گفتن ما مشکل پیدا نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه ما معتقدیم همون عنوان موضوع اثر شرعی به عنوان اجمالی لحاظ می شود و ارکان استصحاب در او تمام می شود، مثل صاحب هازل جل لم یکن مزکا، که همونی که موضوع اثر شرعی است که شات است، به این عنوان اجمالی صاحب هازل جل ارکان استصحاب درش تمام میشه. و خلاصت الاشکال ثالث اینه که این که در بحوث آمدن یک جایگزینی برای تطبیق استصحاب در مورد فرد مردد مطرح کردند و گفتن ما نیازی نداریم که اون عنوان متعقن موضوع اثر شرعی باشد، تا بعد اشکال کنید که عنوان احدهما که متعلق یقین اجمالی است موضوع اثر شرعی نیست. خود یقین به احدهما موضوع اثر عقلی است، منجزیت اثر عقلی آن است. در تعلیق بوز گفتن این کافی نیست. به نظر ما این اشکال تعلیق بحوث وارد نیست. چرا؟ برای این که چه اشکالی دارد این مطلب که ما بگیم نقض نکن یقین را در موارد علم اجمالی به لحاظ اثر منجزیت، و این که در تعلیق بحوث گفتن که ما شک در بقای متعقن نداریم، این درست نیست. چرا شک در بقای متعقن نداریم؟ در همین مثالی که در بحوث زد و استصحاب فرد مردد رو جاری دانست که حکم فرد قصیر و حکم فرد طویل مشتبه شده است، خب اگر امروز یقین داشتم به وجود یکی از این دو در خانه، نتیجه می شد یقین اجمالی پیدا می کردم به احد الحکمه. شارع میگه که بگو هنوز هم تو یقین داری، اثر یقین که منجزیت از امروز هم بار کن. چه مشکلی داریم؟ چرا نقض الیقین به شک صادق نیست؟ من یقین دارم به وجود احدهما فی الدار، که نتیجه بقاء این یقین تعبدن این میشه که یقین پیدا میکنم به وجود احد الحکمین. عنوان احد الحکمین موضوع اثر نیست، نباشد. علم به احد الحکمین که موضوع منجزیت هست. بله بله، این اشکال که اصل موضوعی باید در عنوان موضوع اثر شرعی جاری بشود، این اشکال دیگری است، اشکال دوم است که ما جواب دادیم. اما اگر فرض کنید اصل حکمی ما می‌خواستیم جاری کنیم، دیروز هم این حکم‌ها ثابت بود، اصل حکمی بخواییم جاری کنیم، استصحاب کنیم بقاء عهد الحکم این را، خب چه مشکلی دارد؟ دیگه اصل موضوعی که نیست، میشه اصل حکمی. تو اصل موضوعی در اشکال دوم گفتن اصل موضوعی باید در عنوان موضوع اثر شرعی جاری بشه. اگه اصل حکمی خواستیم جاری کنیم، دیروز هم ما که علم اجمالی داشتیم یا زید در خانه است یا امر، حکم وجوب صدقه و وجوب صلات بود. حالا امروز زید رفته بیرون، اصل موضوعی هم فرض کنیم جاری نمی شود طبق اشکال دوم که عنوان موضوع اثر شرعی عنوان احدهما نیست، پس استصحاب احدهما فی الدار در موضوع اثر شرعی جاری نشده. خب اصل حکمی جاری میکنیم، استصحاب میکنیم بقا احد الحکمین را. خب تعلیقه بحوث اشکالی دارد به این مطلب؟ این که بگید شک نداریم در بقای متعقن، چرا شک نداریم در بقای متعقن؟ ولذا این اشکال سوم هم به نظر ما وارد نیست. اشکال چهارم همین اشکالی است که از ما از بحوث نقل کردیم که گفتن استصحاب فرد مردد مشکلش این است که جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیزه. ظاهر بحوث اینه که اشکالی در استصحاب فرد مردد نمی بینند الا این که جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیزه. توضیح ذلك. یک وقت حکم فرد قصیر معلومه، وجوب صدقه. حکم فرد طویلم معلومه، وجوب صلات. استصحاب میکنیم بقاء احدهما فی الدار را حجت اجمالی بشه بر جامعه بین این دو حکم. در وحوش گفتن خب این جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیزه. چرا؟ برای اینکه وجوب صدقه که یقینا امروز منتفی است، پس قابل تنجیز نیست، و استصحاب این که احدهما باقی است نتیجه‌ش این میشه که احد الحکمین امروز ثابت است، خب این جامعه بین این دو حکم مردد است بین وجوب صدقه که قابل تنجیز نیست چون علم به ارتفاع آن داریم و وجوب صلات که قابل تنجیز است، و این استصحاب مشکل دارد. جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. ولی در اون مثالی که مشتبه بشود حکم فرد قصیر و فرد طویل، نمیدونیم کدوما حکمشون وجوب صدقه است کدوما حکمشون وجوب صلاته، دیگه این اشکال پیش نمیاد. این محصل اشکال بحوثه. ما قبول داریم هر کجا حکم فرد قصیر معلوم باشه و سنخن با حکم فرد طویل فرق کنه، بله اشکال جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز پیش میاد. اما این که نشد اشکال استصحاب فرد مردد. مگر فرد مردد استصحابش نوعا مشکل جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز را دارد؟ گاهی این مشکل پیش میاد، هر کجا پیش بیاد قبول میکنیم. اما ظاهر بحوث اینه که میگن نوعاً استصحاب فرد مردد این مشکل را دارد. نه خیر، این طور نیست. در جایی که حکم فرد قصیر و حکم فرد طویل مسانخ هم هست، هر دو حکمشون وجوب صدقه. اذا کان زیدون فدار فتصده، اذا کان امرون فدار فتصده. خب حالا ما استصحاب میکنیم بقاء احدهما فدار را یا بقاء احد الحکمین را، این اشکال که بگیم اون وجوب صدقه ای که اثر بودن زید در خانه او قابل تنجز نیست، جامع بین این وجوب صدقه و اون وجوب صدقه ای که مترتب است بر بودن امر در خانه میشه جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، این اشکال درستی نیست. خصوصیت افراد وجوب صدقه که تحت تنجز نمیاد. فرض این است که ما یک وجوب صدقه امروز بیشتر نداریم، یا امروز یک فرد بیشتر در خانه نیست، درست است انحلالی است، ولی یک فرد بیشتر در خانه نیست، ما وجوب صدقه دومی امروز نداریم. حالا این وجوب صدقه منشأش کون و زیدن فدار باشه یا کون و امرن فدار، این چه دخالتی دارد در حکم عقل به تنجز این وجوب صدقه؟ اونی که موضوع برا حکم عقل است به وجوب اطاعت، خصوصیات فردیه وجوب صدقه نیست، که این وجوب صدقه ناشی است از بودن زید در دار یا ناشی است از بودن عم در دار. بالاخره یک وجوب صدقه است، اگر باشد یک وجوب صدقه است، دو وجوب صدقه فعلا نیست، چون دو فرد که موجود نیستن. ما استصحاب کردیم بقاء احدهما فی الدار را، نتیجهش وجوب صدقه است. این که ما بگیم وجوب صدقه دو فرد دارد، یک وجوب صدقه‌ای که مترتب است بر کون و زیدن فی الدار، یک وجوب صدقه‌ای که مترتب است بر کون امرن فی الدار، بعد بگیم وجوب صدقه‌ای که مترتب است بر کون زیدن فی الدار قابل تنجیز نیست، ولذا این وجوب صدقه مردد میشه بین این دو فردی که یکیش قابل تنجیزه یکیش قابل تنجیز نیست، این به نظر صحیح نمیاد، چون خصوصیات افراد حکم اینها تحت تنجز نمیاد، فرق میکنه با خصوصیات خود حکم. بله وجوب صدقه با وجوب صلات فرق میکنه، اما وجوب صدقه این فردش با اون فردش اینا دخالتی در حیث تنجز نداره. و الا اگر این مطلب بحوث رو بپذیریم که این جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیزه، در اون اشتباه حکم فرد قصیر و فرد طویل هم ما میتونیم همین ادعا رو تکرار کنیم، بگیم آقا درسته در این مثال اشتباه فرد قصیر و طویل ما نمیدونیم وجوب صدقه اثر کون و زیدن فت داره یا وجوب صلات، و همینطور نمیدونیم وجوب صدقه اثر شرعی کون و امر فت داره یا وجوب صلات. همینو ایشون قبول کرد جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لاقبل و تنجیز نیست، طبق این بیانشون اونجا هم هست. چرا؟ برای این که ما علم داریم به این که حکم فرد قصیر قابل تنجز نیست، چون امروز فرد قصیر ما نداریم. وجوب صدقه یا وجوب صلات دو فرد دارد، یک فرد اونیست که مترتب است بر کون و زیدن فدار، این قابل تنجز نیست، حکم فرد قصیر ولو مجمل باشد، نمیدانیم وجوب صلات است یا وجوب صدقه، اما بالاخره حکم فرد قصیره. خصوصیت این که این حکم فرد قصیره باعث میشه قابل تنجز نباشه به نظر شما. پس همینم که استصحاب بقاء احدهما فی الدار جاری کردید، گفتید چون حکم فرد قصیر معلوم نیست، مشتبه است بین وجوب صلات و وجوب صدقه، اینم این استصحابش جاری است و اشکال فرد مردد درش پیش نمیاد، نخیر اینجا هم طبق این بیان شما پیش میاد، چون حکم فرد قصیر ولو مشتبه است، اما خصوصیت حکم فرد قصیر رو وقتی لحاظ کنیم قابل تنجز نیست، چون معلوم و ارتفاع است حکم فرد قصیر. پس یارو اونجا اشکال نکردید. وانگهی این بیان شما که در همه استصحابای فرد مردد عرض کردم پیش نمیاد، خیلی از موارد استصحاب فرد مردد یک حکم معینی را میخواهد اثبات کند، نه جامع را، مثل استصحاب این که صاحب هازل جل لم یکن مزکا، که استصحاب فرد مردد است. به تصریح خود شما در فقه خب مگه اثر شرعی این استصحاب چیست؟ اثر شرعیش این است که حاضر جل نجسون، این حب قابل تنجیز نیست؟ اثر شرعیش اینه که حاضر لحم که مشتبه است، که مال این گوسفندی است که مقتوع التزکیه است یا مال اون گوسفندی است که مقتوع المیته، میگیم صاحب هذا اللحم لم یکن مزکا، اثر شرعیش اینه که لا یجوز اکل هذا اللحم، این قابل تنجیز نیست؟ قابل تنجیزه. اگر اشکال فقهتان را مطرح کنید که اشکال دوم بود که این استصحاب در عنوان موضوع اثر شرعی جاری نشد، صاحب عزلجل موضوع اثر شرعی نیست، اون رو که جواب دادیم. اما اشکالی که در اصول مطرح کردید که استصحاب فرد مردد مشکلش این است که جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیزه، خود در این مثال استصحاب عدم و تزکیت صاحب عزلجل که اثر شرعی که مترتب میشه برش یک حکم مشخصه، لا یجوز اکل هذا اللحم، لا یجوز الصلاة فی هذا الجلد، و لذا این اشکال چهارم در مواردی که نتیجه استصحاب فرد مردد تنجیز یک حکمی است که مردد است بین حکم مقتوع الارتفاع و حکم مقتوع البقاء، بله این حب قابل تنجیز نیست. اما این اشکال اخص از مدعاست، خیلی از موارد استصحاب فرد مردد مبتلا به این اشکال جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست. اشکال شما میگید حکم هذا الجلد لا يجوز اكل هذا اللحم، این جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیزه، استصحاب کردی صاحب هذا اللحم ليس بمزکا فیحرم اكل هذا اللحم، تموم شد رفت، میگه جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست. اشکال پنجم اشکالی است که در بحوث باز مطرح کردند، بله استصحاب عدم و کون صاحب حاضر جل مزکار و استصحاب فرد مردد میدونن، ولذا بله استصحاب فرد مرددی که فرض دوم همین بحث استصحاب کلی قسم ثانی است که نامش استصحاب فرد مردد است و خدای صدرم در فقه گفته جاری نیست. حالا چجور شده در اصول میگه استصحاب فرد مردد؟ مشکلش این است که اشکال جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز را دارد. نه خیر آقا، اگر مطلب فقهتون رو میگید اشکال اوسع از اینه، اشکالش اینه که در استصحاب موضوعی مثل استصحاب بقا احد مافدار میگفتید عنوان احد مافدار موضوع اثر شرعی نیست، یه در اشکال دوم مطرح بود. بله اگر استصحاب حکمی بکنید، استصحاب و بقا احد الحکمین در جایی که حالت سابقه داره وجود حکم، خود وجوب صدقه یا وجوب صلات به نحو علم اجمالی حالت سابقه داره، استصحاب کنیم بقاء عهد الحکمین را، خب اینجا دیگه اشکال این که این اصل در موضوع اثر شرعی جاری نشد پیش نمیاد. اینجا اشکال جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز پیش میاد که ما عرض کردیم اشکال اخص از مدعا. در جایی که حکم فرد قصیر معلوم است، علم به ارتفاع حکم فرد قصیر امروز پیدا می‌کنیم. اگر حکم فرد قصیر مشتبه باشد، بله دیگه اشکال جامعه بین ما یقبل و تنجیز و مال یقبل و تنجیز پیش نمیاد. اشکال پنجم که باز در بحوث مطرح کردن، گفتن آقا بر فرض استصحاب در فرد مردد جاری باشه و ما از اشکالمون که گفتیم جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز هست صرف نظر بکنیم. یکی بگه آقا چه اشکالی داره استصحاب جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز جاریست و منجز است. میگیم بسیار خوب، استصحاب اجمالی اثرش چیه؟ اثرش منجزیت اجمالی است، یعنی قائم مقام علم اجمالی میشه. علم اجمالی بنابر مسلک اقتضا که مقتضی وجوب احتیاطه، علت تامه وجوب احتیاط که نیست. وقتی مقتضی وجوب احتیاط شد، اصل مؤمن نسبت به فرد طویل، اصل مؤمن نسبت به اثر شرعی وجود و امر فدار جاری میکنیم و با این اصل مؤمن وجوب احتیاط را از بین میبریم. دیگه از علم اجمالی که بالاتر نیست. شما اگه علم اجمالی داشتید به یکی از دو حکم، ولی یک حکم اصل مؤمن داشت و اصل مؤمن در او جاریست و مقدم است بر اون علم اجمالی، چون وجوب موافقت قطعیه حکم عقل اقتضایی است، اصل مؤمن در یک طرف مقدم است بر آن حکم عقل. خب استصحاب فرد مردد که از علم اجمالی که بالاتر نیست. استصحاب میگه که بگو جامعه بین این دو حکم هست، یعنی عقل میگوید احتیاط کن، اما تا مادامی که اصل مؤمن در یک طرف جاری نشود. و اصل مؤمن از حکم فرد طویل جاری میشود و جلوی وجوب احتیاط را میگیرد. ممکنه شما بگید خب پس دیگه این استصحاب چه اثری دارد؟ لغو است. فرد قصیر که حکمش معلوم الارتفاعه، فرد طویل هم که اصل مؤمن داشت، پس این استصحاب اجمالی لغو شد. ایشون میگه خب لغو شد جاری نشود، هر جریان اصلی مشروط به عدم لغویت، لغو میشه جاری نشه. چرا تعارض کنن؟ ورود داره اصل مؤمن از حکم فرد طویل بر وجوب احتیاط ناشی از حجت اجمالیه، بین دلیل وارد و دلیل مورود که تعارض نیست. این بیان ایشان هست. ایشون فرمودن حالا اگر کسی قائل به مسلک علیت بشه، مثل محقق عراقی بگه اصل مؤمن در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، در اطراف حجت اجمالی جاری نمیشه، اون وقت میشه تعارض. استصحاب فرد مردد میخواد این حکم را منجز کنه و اگر استصحاب جاری بشه دیگه اصل مؤمن در اطراف جاری نمیشود، اون وقت اصل مؤمن از فرد طویل در اثر با او تعارض میکند، بنابر مسلک علیت تساقط میکنن، نوبت میرسه به اصهای مؤمن بعدی که اصل براءت هست. بعد از تعارض استصحاب فرد مردد با استصحاب عدم فرد طویل، ولذا عملا استصحاب فرد مردد جاری نیست. تأمل بفرمایید ببینیم آیا این اشکال اخص از مدعا هست یا نیست. انشاءالله فردا.